有错。
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید. اگر میشه یه کاری ببخشید منم، میشه یه کاری بکنید صداتون بهتر بشه چون خیلی بده.
یعنی الان خوبه؟
بهتر شد. آره لطفا نزدیک باشید و بلندترم صحبت کنید، ممنون میشم.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوالی داشتم از خدمتتون. من یه خانمی هستم 35 سالمه، پس به یه مدتی که به هر حال روابطی با افراد مختلف داشتم.
ببخشید تلفنتون قطع و وصل میشه عزیز. الو الو
الو،
ببخشید تلفنتون قطع و وصل شد عزیز. ببینید کاری
بر...
نه قطع شد. نه صداتون بهتر شده ولی من اصلا نشنیدم تونه. میشه یه بار دیگه؟ فقط من فهمیدم که شما 35 سال تونه همین، و اگر قطع شد ناچار بار یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. بفرمایید. نه فایده نداره عزیز، متاسفم بر این که تلفنتون یه اشکالی داره که قطع و وصل میشه. اینه که لطف کنید یه وقت دیگه تلفن کنید، در خدمتتون خواهم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر، ممنونم به خاطر وقتتون. من یه دختر 1 سال و 5 ماهه دارم. بعد این دخترم از 1 ماه پیش خیلی واکنش نشون میده. مثلا من براش رنگ انگشتی خریده بودم، اوایل خیلی خوب بازی میکرد، ولی الان تا یه ذره به دستش یا یه جای بدنش میچسبه خیلی ناراحتی و اضطراب و مثلا ترس و یا همچنین مثلا با ماسه‌ای یا غذایی، انگار که حالا من نمیدونم حالت وسواسی یا همچین حالتی داره.
نه خب اولی نه سب کنی، به مجردی که برای بار اول بچه نسبت به چیزی واکنشی نشون میده بلا فاصله با دور از زندگیش حذف کرد. یعنی قرار نیست برای بار دوم رو تجربه کنیم، مگر اینکه واقعا متوجه نشدیم، علت رو نفهمیدیم. این هیچ وقت نباید بچه رو در معرض شرایطی که اذیتش میکنه، ناراحتش میکنه، دوست داره دردش میاره قرار داد. مهم نیست موضوع چی. این شماره یک. دوم اینکه تو این سن و سال هنوز یک نمیشه تشخیص داد که وسواس است یا نیست، و بعدم برفرض که اصلا باشه کاری براش نمیشه کرد. پس بنابراین خودتون رو نگران این نکنید. حالا توضیح بیشتری بفرمایید، اینکه چه هست رو هم راهاش کنید، بذارید من ببینم چه خبر است، ببینم احتمالا میشه نظری داشت یا تشخیصی داشت یا نه. دیگه چه کارهای غیرعادی میکنه؟
بعد یه مشکلی که داره الان نمیاد دستشویی که بشوریمش، بعد از این که شستیمش نمیذاره پوشکش کنیم. بعد خیلی مثلا اون موقعی که نمیذاره دست داخل واژنش میکنه، نگاه میکنه تو واژنشو.
نه اونش اصلا میتونه فقط یه کنجکاوی باشه. ببینید اون چیزی که میگید برای بچه ها عادیه، بچه ها نمیخوان لباسش رو در بیارن، برخی از اوقات نمیخوان لباسی بپوشن. بنابراین تو این گونه موارد مثلا فرض کنید شما یا همسرتون، حتی مثلا شما شلوارتون رو یا پیرنتون جلو اون بپوشید، بعد مثلا آواز بخونید نشونید به 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 چقدر خوبه که آدم پیرنشو میپوشه، بعد مثلا دو دفعه آسیناتون رو ببوسید یا به همسرتون بگید بیا مثلا آسیلای منو ناز کن. یعنی او به این نتیجه میرسه که پوشیدن لباس جالبه، یه چیزایی داره، چون بچه از این طریق یاد میگیره. یا وقتی که نمیخواد بگذارید شما لباسشو در بیارید، شماها خودتون لباساتون در بیارید، آواز بخونید، احساس کنید خیلی خوبه، بعد به هم دیگه نشون بدید، بعد بگید دست بزن، از این کارا. یعنی بهترین کار بی‌اعتنایی است نسبت به رفتار او و نشون دادن الگو و مدل درستی که عکس اونه، بدون که با او کاری داشته باشید، چون همینقدر که او اون رو به عنوان یه تجربه‌ای وارد سیستمش بکنه، معمولا اگر دلایل ذهنی داره که حالا بهش میرسم، این میاد به عنوان یه نتیجه گیری. اگه یه تجربه‌ای داره که مثلا یه دفعه یه چیزی پوشیده اذیتش کرده، اون یه ده دفعه بیشتر میخواد تا اینکه بتونه این تجربه دیگر رو روی تجربه قبلی بریزه، ولی چیز غیر عادی نیست. البته من یه مقدار سوال ازتون دارم هر وقت این گزارشتون تموم شد.
ما امروز پارک رفته بودیم، مثلا کفشش یه مقدار گلی شد، بعد خیلی مثلا چسبیده بود، این باید پاک شد یا مثلا تکون نمیخورد. خیلی به این چیزا حساسیت داره، من یه مقدار نگران شدم.
نه ببینید عزیز، شما یه تصویری دارید از نوعی که مطالب رو بیان میکنید که فکر میکنید یه کودک یک سال و پنج ماهه مثلا یک دوازدهم یه بچه 17 سال است. اصلا چنین، اون اصلا یه موجود دیگری است. یعنی شما تصور یه گیاه رو بکنید که رشد میکنه و یه مثلا بچه گربره که رشد میکنه و مثلا غذایی که برنجی که شما میپزید که بستا میزانش بزرگتر میشه، حجمش زیادتر میشه، ظاهرا سه چیزه در مسیر افزایشن، ولی هیچ ارتباطی به هم نداره. ابدا شما کودک رو با ملاکای بزرگسالی بهش نگاه نکنید. یعنی فرزند یک سال و پنج ماهه شما کاملا یه موجود دیگری است. حتی چیزا رو یه جور دیگه میشنوه، یه جور دیگه حس میکنه، یه جور گونه دیگه تو مغزش میبره و میاره و بنابراین همینقدر که اتفاق عجیب و غریب نمیفته، باید راهش کنیم تا مسیر خودش رو طی بکنه. مثل راه رفتنی که زمین میخوره و چنین و چنان، نمیشه این رو گفت این چرا زمین میخوره. خب برای یاد گرفتن راه رفتن بچه ای بسا تا 150 بار هم زمین میخوره. اینو به این دلیل عرض میکنم که کاملا حالتون رو از این نگرانی و این گونه توجه بهش که مثل یه آدم بزرگ سالیست که داره یه اشتباهی میکنه یا یه حرف کارش معنی داره بیرون بیاره. حالا به من چند تا چیز رو جواب بدید. صبر کنید. اولا شما تو خانواده خودتون و همسرتون چقدر آدم مضطرب و وسواسی داشتید یا دارید؟
من الان خودم مثلا زنگ زدم به شما استراب دارم. اصلا خودم سوال دیگه هم در مورد خودم بود. من مثلا کلی لیست مشکلات روانی رو، استراب، افسردگی، اعتماد به نفس خراب، خجالتی بودن، تنبلی بودن، عصبی بودن، اینا همه اینا رو دارم. بعد می‌خواستم یه سوالی از شما بکنم، اینه که من اصلا نمیتونم شروع کنم برای، میدونی چی میگم؟ این مانع، یه مانع، حالا نمیدونم تنبلیه یا امید نداشتنه، که دوست دارم شروع کنم برم سمتی که حالا بهش میگن خوب، ولی نمیتونم. حالا میخوام ببینم چه جوری باید شروع کنم.
شما من یه سوالی جواب بدید، چند سالتونه؟
من 34 سالمه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
7 سال ازدواج کردم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 4-5 سال از من کوچیک‌تره.
خب آخه شما عزیز با توضیحاتی که میدید مشکل جدی افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و اینا رو دارید و اون مجموعه رو باید درست کنید. یعنی شما به من میفرمایید که من میخوام برم ورزش کنم ولی هم دستم شکسته هم پام شکست، بسیارم گرسنم و خسته، برای که سه شبان روزم هست که نخوابیدم. خب این هیچ امکانی این که شما کار درستی بکنید و که یا ورزشی بکنید که ما نداریم عزیز. بنابراین شما به جای این که اصلا نگاه رو ببرید به این که چی کار میتونم بکنم یا چرا کردم و نکردم یا نام تنبلی روش بگذارید که اصلا نیست، بسیاری از اوقات در اینجا بی انرژی بودنه و ناتوانیه تا تنبلی، شما احتیاج به بر اساس حرفاتون هم روان درمانی میخواید هم دارو درمانی عزیز. یعنی بدون اونا اصلا امکان نداره بتونید این شرایط سنگین رو پشت سر بذارید. اگر با من آشنا بشید، حرف من این است که ما در یا مثلث رحمتیم که واقعیت و مسئولیت و اخلاقه، یا در مثلث زحمت و نکبتیم که افسردگی و اضطراب و خشم و عصبانیت، در وسطش هم استرس. بنابراین شما در ایران لطف کنید اولا سی دی یا دی وی دی من رو، چون به صورت تصویری هم هست ولی به صورت میتونیم بشنوید، اول ترس و اضطراب و وحشت و بعد افسردگی رو، بعد خشم و عصبانیت کار کنید، حدود 8 ساعت هست رو بشنوید یا ببینید، بعد تو دو بار که مقدار با موضوع کاملا آشنا بشید و حال خودتون رو بتونید تفکیک کنید، تشخیص بدید. خود اون برای که گفته شده و به درستی گفته شده، تشخیص بیش از نیمی از درمان، یعنی خود اون به شما یه مقدار کمک میکنه که به موضوعای جور دیگه نگاه کنید. بعد میتونید پرسش‌های اساسیتون رو داشته باشید، یه روانشناس و روانپزشک رو اگر میبینید از اون بپرسید، جوابای اون رو هم بهتر بگیرید. ولی به شدتی که شما میفرمایید دو تا چیز رو بهتون توصیه میکنم. اول اینکه حتما باید برید دکتر و با دارو بخورید. دوم فکر آوردن فعلا بچه دیگه نباشید. چون اگر اینقدر تو خانواده و یا خود شما بیماری هست، احتمال انتقالش به فرزندتون هست. حالا البته یه مقدار رفتار فرزندتون هم معنیدار میشه، نه اینکه جایی نگرانی باشه، معنیدار میشه و باید دید چه خبره. حالا سوال دیگر من این است که در خانواده خودتون غیر از شما چه کسی چه مشکلات جدی روانی یا در حد شما داره غیر از خودتون؟
من خانمم هم عصبیه، یعنی من خودم مثلا عصبی میشه، بعد من عصبی میشم، دعوا شروع میشه، بعد شروع میکنم پشیمان شدن و عذرخواهی، و بعد خانم هم یه مشکل داره که نمیتونه ببخشه، این کش پیدا میکنه.
حالا تو خانواده خود شما کسی دیگه که مریض و گرفتار باشه کیه؟
من فکر میکنم مادرم هم افسرده
دیگه. مثلا دایی یا عمویی کسی دیگه هم هست که چیزی، یا پسر دایی، دختر خاله، پسر؟
نه.
تو خانواده همسرتون چقدر از این مشکلات دیدید یا ازش خبر دارید؟
البته پدرشون هم یه مقدار فکر کنم عصبیه.
بله. ببینید عزیز، شما دوتا دست به یه کار کمی خطرناکی زدید. این تا زمانی که واقعا یه بهبودی پیدا نمی کردید نباید صاحب فرزند می شود، چون اون واقعا حتی یه تعادل و توازن نسبی رو هم در زندگیتون به هم میزه. فعلا هم به هم میگه.
مثلا یه عذاب وجدان گرفتم که اینجوری شده.
نه دست اوکی ازم. به هر حال ببینید، چیزی که شما دارید به من میگید خارج از کنترل شماست. شما هست که میگید من عذاب وجدان گرفتم که مثلا نفس کشیدم هوای اینجا یا اکسیژنشو مصرف کردم برای بقیه نگذاشتم. نه، عذاب وجدانی نداره. چیزی نبوده که با نیت بد و هدف ناخوشایندی همراه بوده. یه شرایط سخت و تلخ و بدی است که شما دارید و در این شرایط از شما بیش از این انتظار و توقعی نیست. نه، خودتون رو بر این کارا نسرزنش کنید. این منم دیگه با این گرفتاری، یعنی شما بر اساس حرفایی که من زدید یه مغزی دارید که درست کار نمی‌کنه. درست مثل آدمی است که فرض بفرمایید چشم نداره یا دست و پا نداره. حالا انتظار این که
من الان 10 سال دانشگاهم تموم شده، هنوز سر کار نرفتم.
ما چه جوری زندگی اقتصادیتون میگذره؟
اصلا چیز خانواده دیگه، یعنی خونه هایی هست اجاره دادن و من اجاره اونا رو میگیرم.
بله، نه سنگین عزیز. ببینید، من نگران این که شما چرا کار نمی کنید نیستم. من نگران هستم که چقدر رنج میبرید.
خیلی.
همین مشکل اونجاست عزیز. یعنی اشکال کار در اون رنجیست که شما میبرید. و به نظر من اولا شما بیشتر بدونید، حتما بیشتر بدونید. اینا الان در ایران هست، سیدیای من لطفاً بگیرید. در خصوص بچه هم هست، فلسفه و هدف ها و بعدم تولد تا 3 سالگی که مقدار بدونیم با اون چه کار باید بکنیم. درباره پرورش تعلیم ترور از تولد تا 19 سالگی فعلا تا 3 سالگیش شما بگیرید. یک، دو، این افسردگی و استراب و خشم رو. و سوم درباره زندگی زناشوییتون، اون 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. یه مقدار دیدتون رو بازتر کنید، یه جهان وسیع‌تری و یه مطالب رو به نوع دیگری و یا عمیق‌تر ببینی و بعدم با دکتر کار باید بکنی عزیز. شما یه مدتی هم شما هم همسرتون کار دارید، ولی به تدریج از پا در میاد. یعنی همین مقدار انرژی و توانایی هم که برای پیش برده کارهای عادی و معمولی دارید اونم از اختش بر نمیاد و اون وقت گرفتار میشه. به هر حال امیدوارم با تون مواظب باشین. مالج کجا
دکتر؟ من روان پزشک رفتم، داروام یکی دو دوره مصرف کردم، مطابق داروها خیلی نتیجه خاصی نداشته. ولی روان درمانی که رفتم دکتر، اینجوری نیست که حالا مثل شما خیلی چیز، اصلا این چیز انگار سرشون نمیشه. میدید
حالا معلوم نیست، شاید سر من نمیشه، ولی باید برید عزیز، راه دیگه ای نداره قربونت. این درست مثل این که من برگردی بگی که دواها که من میخوام اینجا نیست، ولی خب تنها چیزی که هست مثلا یه ذره غذاست یا یه ذره ورزشه یا یه مقدار نمیدونم دعاست در کار میکنه، با همونا باید بسازی عزیزم. شرایط این نیست، ولی بگرد یه آدم آگاهی پیدا کن، آگاهی باشه برای تو بهتره و ادامه بده تا اینکه ذره ذره حالت بهتر بشه. ولی با این وضعیت من از اینکه حالت در همین حدم اونه خیلی خیلی ناراحتم و احساس خوبی ندارم، چرس به اینکه میدونم بدترم میشه، اون مشکل منه و اون وقت است که نمیتونی کاری براش کنی. لطفاً بقیه چیزا رو بذار زمین، بگرد، تحقیق کن، برو. اگر خودت دیدی با یه نفر میتونی اون ارتباط خوب برقرار کنی و میتونه کمکت کنه، ادامه بده و داروت هم مصرف کن. ممکنه در کوتاه مدت اثر نکنه، اینا در بلند مدت به تدریج مثل آدمی که ذره ذره انگلیسی یا فرانسه یاد میگیره یا پیانو یاد میگیره بعد از یه مدتی زبان رو بلده. اینجوری نیست که درستت کنن، تحویلت بدن، بگن خوش آمدی و حالت خوب شده. بنابراین ادامه بده ببین چی میشه. امیدوارم این ایام سخت رو بگذرونی، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما برم، من خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیزم، موضوع
کرد. قربان شما، خدا
نگهدار. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
تلکام هاوس کم می کند. بله، کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کنش کن.
آقا سلام.
سلام، نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندلر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز این شکتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و 4 بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاب کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. به آگاهی علاقه‌مندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که عازم سفر اروپا و کانادا و شرق امریکا هستم. شنبه 19 سپتامبر در ونکوور کانادا دو کنفرانس دارم، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس کودک درون رو دارم از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر به مدت 16 ساعت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوشنبه 28 در هانوفر، شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. به امریکا برمیگردم جمعه 2 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند دو کنفرانس دارم. شنبه 3 اکتبر در مونترال و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا در مراکزی که اعلان هست مانند تورنتو یا لندن انگلستان میتونید از دوستانی که آگاهی های محلی رو در اختیارتون میگذارن آگاهی های بیشتر رو به دست بیارید. همچنین ما روز شنبه 10 اکتبر جشن مهرگان رو داریم. برنامه مفصلی جالبی با هنرمندان فوق العاده خوبی براتون تدارک دیدیم، اما متاسفانه مشکل اون به دلیل قرارداد یا قراردادهای این هنرمندان هست که نامشون رو باید کمی صبر کنیم، بعداً خدمتتون اعلام کنیم، ولی مطمئن هستم که با شنیدن نامشون و آگاهی آشنایی که با این عزیزان دارید از این بابت خوشحال خواهید بود. بنابراین لطفاً کارت ورودیتون رو تهیه بفرمایید، میتونید به تیکت ماستر مراجعه کنید، از اونجا تهیه کنید. و بالاخره ما یه مقدار کابین‌هایی رو که داشتیم و تغییراتی که دوستان دادن رو همچنان داریم انجام میدیم. به نظر میرسه که در 2-3 کاتگوری یا 3 تا جا کمکی جا هست. اگر مایل هستید لطف کنید به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. ما همچنان فکر کنم طبقه 10 و 14 بالکونی و طبقه 9 مینی سویت ها رو داریم. البته اون سویت های متفاوت رو هم هست، فقط این که اوشن ویو باشه یا اوشن ابستراکتد باشه یا اینتریور باشه اونا متاسفانه به یک اعتبار سولد اوت کاملا، حتی کمی هم اوور سولد هست و همجاست که دوستان رو کمی جا به جا کردیم. این است که لطف کنید اگر مایل هستید زودتر اقدام بفرمایید و از آنچه که باقی مانده که خوشبختانه هم 2 داریم، هم 3 هم 4، البته در جاهای مختلف ولی تعداد بسیار بسیار کم است. و ضمناً امیدوارم که دوستانی که از طریق رادیو همراه در ماه جولای 4 شدن پرداخت پولشون شده باشه و حالا لطف کنید بعد از این که مطمئن شدید از حسابتون پولی برداشت نشده و اگرم شده عیناً پرداخت شده، البته اگر با دلار امریکایی هستید نه از کشورهای خارجی، لطف کنید با دفتر رادیو تماس بگیرید که مایلید چه کنید، آیا میخواهید اون رو دوباره به صورت کریدیت کارت ما ازش استفاده کنیم که از طریق دوستان خوب از اون در سیروس تراول صورت میگیره، و یا اینکه مایل هستید به صورت چک و یا نقد بپردازید. کابت ترجیح ما چکه، فقط با این تفاوت که تا $2,000 هر کابین، $50، و اگر بیش از $2,000 $100 رو ازش کم میکنید و اون رو برای ما ارسال میکنید. ولی تماس بگیرید که چه خواهید کرد، ولی جای شما 100% ذخیره است، رزرو هست، تا زمانی که با هم گفتگویی داشته باشیم. و البته باید ما کمی فرصت بدید که احتمالاً در ماه اکتبر خواهد بود که قرار و توافقی که با هم داشتیم رو براتون بفرستیم، و اگر همان است که شما خواسته بودید و تایید فرمودید دیگه مشکلی نباشه، اگرم لازم هست تغییراتی رو اگر ما اشتباه کردیم درش انجام بدیم. ضمناً 7 نفر از خوانندگان خوب و عزیز رو با ارکستری آماده و مجهز حتما اونجا خواهیم داشت. باز هم به دلیل مقدار این تعهدات به ما اجازه بدید که تا اواسط ماه آینده همه این عزیزان رو هم به شما معرفی کنیم و خاطر اون از بابت اون هم آسوده آسوده باشه. از محبت شما، اعتماد شما بسیار سپاسگزارم. از زحمتی که برای برخی از شما فراهم آمده بسیار متاسفم، ولی اگر هزینه مالی متوجه شما بوده مسئولیتش با ماست، با اون رو بفرمایید، با کمال میل اون رو جبران خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از برنامه‌های قشنگتون. شما جزو مردای بزرگ روزگار هستین. امیدوارم همیشه سایه‌تون برای سر خانواده‌تون و بعد ما باشه.
لطف دارید بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، شما چرا دالاس نمیایین تگزاس هیوستن برنامه اجرا کنیم؟ ما منتظر شما ایم. همیشه دوستای من از من می‌پرسن آی دکتر برنامه‌هاش که میگم نمیدونم.
آخه میدونید؟ نه نه، آخه شما متوجه نیستید چرا دوستان از شما میپرسن. امیدشون اینه که شما بیاد کنفرانس، اونها یه چند ساعتی خلاص بشن از دستتون. ضمناً شاید حالتون خوب بشه، با دوستاتون خوب بشید. این به هیچ ارتباطی به من نداره که بیام. این نگرانی شماست. نه، من متاسفانه دالاس و هیوستن جز برنامه‌هام بوده، کمکی به دلایل عقب افتاد، ولی حتماً در اولین فرصتی که کار اروپا و اینا تمام بشه من اونجا خدمت خواهم بود. یه کمی در هوا سرد میشه ولی بهتر از گرمای مخصوصا هیوستونه. دالاس خب البته اوضاعش خیلی فرق میکنه. نه حتما حتما ظرف 2-3 ماه آینده برنامه‌ای برای اونجا خواهم داشت و خدمتتون میرسم. به دوستاتونم بفرمایید که حالشون به زودی خوب میشه به خاطر
نه باور کنیم هر کس میاد خونه ما به من میگه تو معتاد شدی به برنامه دکتر ولاکوی. هر دفعه هر کی میاد میبینه صدای برنامه های شماست، من دارم گوش میدم، بعد
راجبش
حرف میزنم،
یا وای دکتر اینو
به وای دکتر.
ببینید خب همینه دیگه، دوستان فکر کردم باید معالجه بشید، نه کاملا باید رفع اعتیاد بشید. برای خوشحالم از این که صداتون رو میشنوم عزیز، بفرمایید.
آی دکتر، من مشکل تمرکز داشتم که به هر برنامه شما رو گوش کردم، رفتم لس آنجلس، یعنی اومدم لس آنجلس پیش آقای دکتر محمدی، بحث گرفتم، تست توبا رو دارم.
خب
برای آقای دکتر محمدی به من گفتن، خیلی ایشون مهربون، خیلی بزرگوار، به من گفتن که اون انگار وقتی تست دادم اون ردیف اول تست من 4 تا مشکل داشتم، چون خودتون بهتر میدونید 3 قسمت داشته، قسمت آروم، یه قسمت سری، بعد آروم. من قسمت اول 4 تا مشکل داشتم. آقای دکتر به من فرمودن که خیلی باید دیتیل پرداز باشی، به جزئیات توجه کنی، ولی به نظر من مشکلی نداری. میخواستم از شما بپرسم، چون من خیلی مشکل تمرکز دارم.
نه آخه برام مهم است که اون شماره چیه، مثلا اون انحراف معیار یا استاندارد دیوییشن چه بوده، برای که اونها یه مقدار به من کمک میکنه. ولی اگر ایشون مطلبی گفتن، من یه توضیح راجع به آقای محمدی عرض کنم. آقای دکتر محمدی ایشون روانپزشک بودن در ایران و بیش از 20 سالی در ایران کار میکردن به عنوان روانپزشک. اینجا که تشریف آوردن دیگه حوصله عرض کنم ادامه کار رو نداشتن، و بنابراین بدون اینکه روان پزشک باشن، روان پزشکی کنن، کار پزشکی کنن، به هیچ وجه، به هیچ وجه. اما چون علاقمند بودن و همیشه با مغز و سیستم عصبی و سلسله اعصاب بیش از همه کار داشتن، مثلا به عنوان یه روان پزشکی سالهای سال در بیمارستانهای ایران کار کردن، علاقمندی خودشون رو به ماجرای بایو فیدبک و نورو فیدبک گذاشتن که از راهی غیر از آنچه که از طریق دارو درمانی هست به معالجه کسانی که ADD و ADHD مخصوصا دارن و اونایی که به هر حال به عنوان کمکی افسردگی و استراب و وسواس دارن، و بنابراین نظرشون در این باره قاطع و دقیقه. به همجه از که برو جرات میتونم عرض کنم اگر 1,000 نفر تو این کار هستن، 999 نفرشون سابقه تحصیلات آگاهی های ایشون رو ندارن. ولی در امریکا ما ایشون رو به اسم آقای محسن محمدی میشناسیم، چون اون عنوان مربوط به ایران است و در اینجا جایی نداره برای که ایشون دوره‌ای رو برای اینکه کار روانپزشکی رو در چارچوب تحصیلاتشون در ایران داشت باشن نشتن، ولی از در آگاهی و دانایی همطور که اشاره فهمید و خوبی و مهربونی که همش با هم ترکیب
واقعا
میشه.
واقعا من که واقعا لذت بردم، واقعا من و دوستم با هم رفتیم، خیلی خوب بود. بعد شد من بهشون آی دکتر من قبلا ریتالین مصرف میکردم، بعد به خاطر اینکه بدنم واکنش نشون میداد حالا تهوع میگرفتم، رفتم دوباره دکتر به من دکسامتول فنیدت داد که برام الان خیلی بهتره. ولی من آی دکتر وقتی من میخوام درس بخونم یا یه موضوعی رو بخونم تمرکز میکنم روش، یه دفعه یه چیز دیگه میاد به ذهن من که اونو میرم انجام میدم و اونو تموم میکنم، اما از کار واقعی خودم میمونم و این خیلی بده.
نه متوجه،
من خیلی عقب موندم از کار.
نه ببینید عزیز، ببینید اولا ما ماجرای کمبود توجه و تمرکز اگر به عنوان یه آسیب مغز سیستم عصبی است که نتیجه اون بیشتر از 98% مربوط به 5 تا عامل ارثی تولد بده، گوشتردای عفونیه، تب بیشتر از 40 درجه است و ضربه مغزی است، معمولا دارو بهش جواب میده و خیلی کمک میکنه، ولی به هر حال مثل هر چیز دیگه که هر آدم سالمی که میتونه راه بره باز راه نمیره، هر آدم سالمی که میتونه کتاب بخونه کتاب نمیخونه. ما یه چیزی غیر از اینکه مانع رو برداریم، ما احتیاج به انگیزه و هدف داریم. بنابراین اگر مشکل شما که من گفتم اون نمرات رو باید دید، یعنی اون جواب آزمایش رو، اگر مشکل شما ADD است به دلیل آسیب مغزی، یعنی attention deficit disorder دارید به عنوان یه پدیده مربوط به سیستم عصبی و مغزتون، داروی جواب میده. خب مثل هر آدمی که سالم بشه هنوز معلومه کار خوب بکنه دارید. دوم، ریشش میتونه ماجرای استراب باشه، افسردگی باشه، چیزایی از این قبیل که اون تست باز چون گرایش‌های افسردگی استراب وسواس رو نشون میده خیلی کمک میکنه که آیا یه عامل مضاعفی به این ماجرای کمبود توجه و تمرکز اضافه میشه یا اصلا کمبود توجه و تمرکز تو سیستم عصبی وجود نداره، این استراب و افسردگی یا خشم و عصبانیت یا احساس گناه هست که یا احساس شرم و خجالتی که موضوع ماست، پس اونو باید باش برخورد کرد. بنابراین داروی کمی کمک میکنه ولی نکام. اما از یه سومی هم وجود داره که متاسفانه چون ما سه تا اعتیاد بد داریم، کمترین بدش مواد مخدره، دومیش غذا خوردنه، ولی سومیش همین خیال کردن و فکر کردنه، و خیال کردن و فکر کردن به معنی یه عادت و اعتیاد به صورتی در میاد که ما هر وقت یه کاری میکنیم باید یه کار دیگری که وارد ذهنمون میشه رو انجام بدیم ولی آروم نمیگیریم. خب اگر چنینه، صرف نظر از اینکه زمینه وسواسی داره، برخی از اوقات موضوع و مسئله عادتی است که ما به این کار کردیم و واقعا از کودکی ما به یه مقدار رویایی و خیالاتی بودن رو آوردیم و چون در کودکی درد داشتیم و در کودکی درد رو از سه طریق کودک به صورت طبیعی به جنگش میره، یکی از طریق نفس کشیدنشه، یکی از طریق محبستا منقبض کردن و بستن عضلات و ماهیچه‌هاشه و یکی از طریق رویا و تخیله. اگر شما اون راه رو رفته باشید، الان موضوع شما مسئله ADD و یا استراب و افسردگی در حالی که میتونه باشه میتونه اصلا موضوع اصلی شما نباشه، موضوع شما اعتیادیست که پیدا کردی و اینجاست که ما گرفتاریم. و به همین دلیله که برخی از اوقات هم باید در تشخیص دقت کرد، هم باید از همه جهت بهش حمله کرد. بیاد الان مثلا فرض رو اینجوری بگیریم، شما دارید یه کاری میکنید، یه موضوع دیگه به ذهنتون میاد، این سوال ازتون دارم، اگر به خودتون بگید تو حق نداری بری سراغ اون کار، باید کاری که داری میکنی انجام بدی، فکر میکنید اگر این حرف به ذهنتون بیاد باش چه میکنید؟ نادیده میگیریدش، پا میشید، فکر میکنید خارج از کنترلتونه، میرید اون کار دوم یا اون فکر دیگر رو ترغیب میکنید، چه میکنید؟
من فکر میکنم های دکتر خارج از کنترلمه.
یعنی
من برنامه های شما رو که گوش دادم متوجه شدم که من خیلی رویا پردازی و خیال پردازی میکنم به دلایل همون آسیب هایی که در بچگی خوردم. کاملا حرف شما درسته. حالا شما به من بگین که من چجوری اینو رفع کنم.
کار ساده ای نیست عزیز، برای که ببینید احتمالی که من در شما میدم اینی که از هر سجا دارید شما آسیب میخورید. یعنی شما اولا ای بسا یه سیستم عصبی آسیب دیده‌ای دارید، یعنی ADD تو مغز شما هست. در این حال این مایه‌های استراب و نگرانی‌ها و ناراحتی‌های مربوط به کودکی هم هست. از جانب دیگر رویایی شدن شما اومده کمک کرد، یعنی درست مثل آدمی است که ورزش نمی‌کنه، غذای بد می‌خوره، بعدم متابولیسمش هم بسیار پایینه. خب همه اینا دست به دست هم میده، هر کدومش به تنهایی عامل چاقی میشه. و به همین جهت است که اگر بهش هجوم نبرید و از همه جهت بهش حمله نکنید، باش مسئله پیدا میکنید. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که دکتر شما باید با توجه به گزارشی که داره و بعدم به دلیلی که خاطرش استوشه از سه طریق حمله کنه. مورد آخر رو همونطور که گفتم، اولین قاعدش اینه که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. دوم، باید سر خودتون داد بکشید. یعنی درست مثل این که مثلا فرض کنید شما به دوستتون میگی دست مون نزن، دست بزن، به تو گفتم دست نزن، شما برمیگردید به خودتون میگی به تو گفتم فکر نکن. درست اولش حتی توش میمونید و درست کار درست رو نمی کنید، ولی بعد از که 500 دفعه با خودتون جنگیدید میبینید دیگه فکر نمیاد. شما سیدی خوشبختی من رو هم بشنوید علاوه بر چیزایی که تو این زمینه هست، برای که کمک کنه. ضمن برید روی holakui.com به وبسایت من و اونجا وقتی قسمت رازها و نیازها رو بزنید، یه 1000 ساعت مطالبی که از قبل بوده اونجا آمده که عنوان داره، نگاه کنید ببینید عنواناش مثلا درباره ADD کم بوده توجه و تمرکز یا چیزی از این قبیل، یا مثلا درباره یه مقدار کنترل ضمیر و ذهن، یه مقدار اونها رو هم بشنوید، یک کمی آگاهیتون رو بیشتر کنید. ولی بسیاری از اوقات همه گونه عزیز باید بهش حمله کنید. شما متاسفانه میتونید واقعا بدشانسی آورده باشید که از یک راه نیست که به کمبود توجه و تمرکز رسیدید، از سه تا راهه، یعنی هر سه تا راه ممکنه نبودن کمبود توجه و تمرکز. و چون نمیخوام الان وارد بحث تشخیص شما بشم، با شماراتون هم کاری ندارم، ولی اگر حتی با آقای محمدی تلفنی هم صحبت کنید، با ایشون هم در میون بگذارید، ایشون خیلی بیشتر با توجه به اینکه از قبل بهشون بگید که پروندهتون رو بیرون بیارن، به شماره‌های شما یه نگاهی بکنن، گفتگو رو تلفنی میتونید با ایشون داشته باشید. همطور گفتید ایشون به خوبی و مهربونی باهاتون برخورد میکنن، مثلا اینکه اینجا تشریف. آره، بنابراین لطف کنید عزیز این کارم بکنید. بعد اگر باز موضوعی بود، یعنی یه سوالی بود که فکر کردید شاید که بعید میدونم من بتونم حرفی داشته باشم، خدمتتون خواهم گفت. شماره تلفن آقای محمدی هم 818-451-66-66 818-451-66-66، هم در منطقه بیورلیز که اینجا هست چون من در خدمتشون هستم، هم در منطقه ولی هم آفیس هست و دوستان میتونم مراجعه کن. این کار بکن عزیز، به این چی میشه؟ زمینن امیدوارم حالت خوب شده باشه وقتی من میام داراست، یه حواس پرتی نداشت باشی دوستاتم به رضایت
ممنون آقای دکتر، همیشه پاینده باشید با من، همیشه بهترین ها رو براتون آرزو.
مرسی عزیزم، ممنون از محبت، روزگار
خوبی داشته باشید.
شما همینطور،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. شنگ و رجمن با ما باشید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
تلکام هاوس کم می کند؟ بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کنش کنش.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی فرمانده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
Lady in Red. Chris de Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris de Berg. There is something in it. For info and tickets, visit ChrisConcert.com. That's ChrisConcert.com. Chris de Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
من سوالی که نبخشون دارم در مورد تصمیم ازدواجی که دارم و در مورد پدرمادر ایشون هست. من یه گزارش در مورد خودم میدم. من تا 8 سالگی کانادا بزرگ شدم و بعد پدرمادرم بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شد تصمیم گرفتن برگردن ایران و الان حدود 7 ساله که اروپا زندگی میکنم.
نه نفهمیدم سنتون چقدر عزیز؟
من 30 سالمه.
خب اگر شما 30 سالتونه 8 ساله رفتید 7 سال اروپای 23 15 سال ایران بودی؟
بله.
اوکی. بنابراین شما 8 سال اول کانادا بودید، 15 سال ایران بودید، 7 سال الان اروپا هستید. کجای اروپا هستید؟
من آلمان زندگی میکنم.
کدام شهرشی؟
نزدیک همون جایی که شما برنامه دارید، دوسلدورف، نزدیک دوسلدورف.
اوکی عزیز. حالا سالی که دارم چطور شد که آمدید به آلمان 7 سال قبل؟
ما یه مسابقه برگزار شد توی آلمان، من طرف دانشگاه تو مسابقه شرکت کردم، من دانشگاه ایران قبول شدم و بعد تو مسابقه نفر دوم شدم و همونجا همون دانشگاهی که واقعا میخواستم تحصیل کنم بهم بورسیه داد و وارد دانشگاه شدم و لیسانس و فوق لیسانس همونجا تموم کردم. وسط لیسانس هم وارد آلمان، فوق لیسانس هم همونجا تموم کردم، رفتم سر کار و الان یک ساله که دارم دکترا میخونم.
اوکی. اون وقت چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم که ایشون ایران زندگی میکنه.
چند سالی از شما بزرگ؟ پدر مادرم که ایران هستن.
نه واقعا الان بعد از اینکه من رفتم اروپا بین کانادا و ایران در رفت آمدن.
بسیار.
بعد ازدواج کرد، زندگی خودشو داره، چون پدر مادرم من بیشتر مسافرن این من بر میشه.
از نظر کار و شغل پدر مادر چه میکنه؟ درآمد و زندگی زناش مالی اقتصادشون چجوری میگذره؟
پدرم خودشونو بازنشسته کردن الان 3 ساله و مادرم هم بازنشسته کردن خودشونو.
اوکی.
استاد دانشگاه بودن دو تایشون و حالا هر دو بازنشسته شدن.
بسیار. بسیار. حالا به من بفرمایید که خود شما این آقا ایرانین یا غیر ایرانین؟
نه ایشون ایرانی نیستن، من ایشونو 5 ساله میشناسم، مال همین کشور هستن، 5 ساله من این آقا رو میشناسم. بعد 6-7 ماهه که ما واقعا وارد رابطه جدی شدیم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 1 سال از من بزرگتره، سطح تحصیلاتشون فوق لیسانسه و ادامه نخواستم بدن و الان سر کارن.
در چند تا خواهر برادر ایشون داره؟
ایشون یه برادر بزرگتره، 1.5 سال بزرگتر از خودشون داره.
خب به من بفرمایید که چه خبر است بین شما؟ این 5 سال به عنوان همکار بودید، هم کلاسی بودید، چی بودید با هم؟
ما تو دانشگاه همدیگر رو میشناختیم ولی ایشون صمیمی‌ترین دوستی که من توی آلمان داشتم الان همسر صمیمی‌ترین دوست ایشونه و ایشون دوستی که من داشتم ایرانی بودم و ازدواجی کردم با یک آلمانیه و ما از نظر هم توی دانشگاه همدیگر رو میدیدیم، همین که هر ما اگه پارتی بود اگه مهمونی بود با همدیگه بیرون میرفتیم.
آیا شما هیچ وقت ایشون رو با یه دختری به صورت جدی در این روابط و مهمانی ها دیده بودید؟
بله دیده بودم.
آیا هیچ وقت شما با پسری بودید که ایشون شما رو با او دیده باشه؟
بله دقیقا، ما دوتا رابطه های قبلی داشتیم و هر دو از این رابطه ها خبر داشتیم و من با ایرانی بودم و ایشون با آلمانی، ولی بنا به دلایلی هر دوتا رابطه همونو قطع کردیم. ایشون بعد از 1 سال بعد با من در رابطه اومدم و بعد من بعد از 7 ماه.
اوکی. خب چه خبر است بین
شما؟ به خاطر دیگران رابطه همونو به هم به خاطر همدیگه رابطه رو به هم نزدیم ولی رابطه ها به هم خورد.
متوجه. خب چه خبر است الان اوضاع بینتون؟
راستش رو بخواین ما تصمیم ازدواج داریم ولی نه الان، برای تابستون. و ما همیشه من دو تا مشکل دارم با پدر مادر ایشونه، نه با خود ایشون.
موضوع چیه؟
وقتی که من در مورد مسائل مالی با ایشون صحبت کردم همه مسائل شفاف بود، برنامه‌ریزی که اگه بخواین یه زمانی ازدواج کنین چه برنامه‌ای بتونین روی مسئله مالی داشته باشین. فقط ایشون توی حرفاشون یه مثلا فرض کنیم اگه $1,000 درآمد داشتن گفتن من چه میدونم $200 رو نمیخوام مثلا توی هر جای خودم بیارم، این برای خودمه. برای من سوال بود، ازشون سوال پرسیدم و ایشون از جوابی که من دادن گفتن اجازه بده به من هر وقت توانایی توضیح داشته باشم برای توضیح بدم. اینم باید اضافه کنم که پدر مادر ایشون طلاق گرفتن تو سن 6 سالگی ایشون. ایشون برای من طلاقشون، طلاق پدر مادر تو 2 جلسه توضیح داد، هر دفعه در مورد طلاق صحبت می‌کرد اشاره کرد که کاش که اینا زودتر از هم طلاق می‌گرفتن. با پدر مادر هر دو در رابطه هست ولی حالا سوال من اینه که
نه سوال یه سوال دارم قبلش نه صبر کنی جانب. ایشون درباره چرا این فکر رو می‌کردن که بهتر جدا می‌شدن بینشون حتما اختلاف و دعوا بالا بوده، فکر میکنن کی بیشتر حالت متجاوز داشته و کی تقصیر بیشتری داشته یا هر چیزی از این قبیل، چون اون در ویژگی روانیشون هم مهمه.
من از ایشون پرسیدم که پدر مادرش اگه برای من بخوای تعریف کنی برای این طلاق گفت هر دو کمدان بودن، نادان بودن، ولی مادر مقصر بیشتر میدونه.
اوکی، بعدشون بعد از 6 سالگی با کی زندگی میکرده؟
با مادر زندگی کرده.
بنابراین پدر در زندگیش نبوده.
چرا، با پدر هم رفت آمد داشته. هر من اتفاقی سال خیلی جدی پرسیدم، هر آخر هفته یا دو هفته یک بار با پدر بوده.
خب اون وقت بعد با برادر بزرگتر ستایی با مادر بوده، این سه نفر با هم زندگی میکرد و بعدم همین رابطه رو برادر بزرگترم با پدر و مادر داشته، یعنی هیچ این همسان بودن از داره این که کجا زندگی کنن، کی مثلا برن پدرشون رو ببینن.
هر دو برادر به همدیگه بسیار وابستن و هر دو با همدیگه بودن، هر در هر شرایطی ترجیح میدادی که با برادر هر دو که برادر باشه ایشون هم باشه. هنوزم به یه حد این هم وابستگی رو میبینم.
اون وقت الان چه مدتیست برادرش ازدواج کرده؟
برادرش ازدواج نکرده.
پس اون کسی گفتی دوست شما، پس با یه کسی از دوستان ایشون ازدواج کرده؟ نه؟
بله، دوست من با دوست ایشون.
آیا از زندگیشون را راضیه؟
الان حدوداً 7 ماه اینا ازدواج کردن، رابطه اینا حدوداً 8 سال بود و بله راضی هم، چون دوست من از 3 ماهگی آلمان بزرگ شده، ایرانی در واقع واقعاً فکر کنم نیست.
خب بله، خب نیست، معلومه نیست. خب حالا چه خبر است بین شما دوتا؟ از
وقتی که من مسائل مالی رو مطرح کردم که بحث بین ما شد، ایشون فرمودن که من نمیخوام مثلا $200 رو توی پولم بیارم. تا وقت پیش من کارت بانک ایشون رو داشتم، پس ایشون از من خواهش کرد که بانک رو چک کنم براشون و وقتی که چک کردم دقیقا همون مقداری که ایشون گفتن نمیخوان توی مسائل ما بیاد برای پدرشون واریز کرد. توضیحی که بعداً من از ایشون خواستم اینه که حدوداً 21 سال پدر کار نمی کنه و الان حدود 3 ساله که خرجشو این دو تا پسر می دن. مقدار کمه تو کل ولی خب هست.
نه، آیا واقعاً شما اون نسبت 1000 به 200 گفتید واقعاً 1/5 درآمد ایشونه؟ چون مهمه چند درصد درآمد ایشونه اون پول؟
من حسابی که کردم، چون من خودم حسابی که کردم 33 درصد کل درآمده.
یعنی اگر ایشون درامده. 3000 یورو درآمدشه، 1000 یوروشو میده به پدرش؟
بله، به پدر و مادر جفت.
آخه با اونا که از هم جدا هستن، شما گفتید به حساب پدر ریخته شده.
هر 6 ماه یک بارم به مادر کمک میکنه از نظر مالی.
همون اندازه
نمیکنه. و مادرم همینطور.
خواهی ها چند ساله هستن پدر و مادر؟
64 ساله و 62 ساله.
اصلا چه معنایی داره در اروپا 62 و 64 کار نکنن و این همه مدت؟
پدرش وقتی که ازش میپرسن، ازشون سوال کردم که چرا اینطوریه، گفتن که وقت طلاق مادرشون دلیل باعث شده که پدر کار رو از دست بده و بعد از اون پدر دنبال کار نرفته و ارثی که داشته رو استفاده کرده و از دولت هم حقوق نمیگیره، نمیره دنبال این کار که مثلا فرمای حقوق از دولت بگیره و این خیلی برای من مسئله عجیبیه.
نه اصلا یه جایش اشکال داره عزیز، یا ما با بیماری روبرو هستیم، نه تنها اذیت دوتا نشید، بیماری پدر، بیماری پسر، برای که هیچ معنایی نه. من به شما برگردم بگم از تشنگی دارم میمیرم لیوان آب اونجاست، بعد شما بگید برم دیوان تو بده برم برای آب بیام، میگم دیوان نمیدم، برو دیوان بخر برای من آب بیار. و شما حرفتون این باشه که این آدم چون دیوانشو نمیده و تشنشه، من الان میرم مغازه دیوان میخرم، میام ظرف آب و دیوانو پر میکنم بهش میدم، بعد بگم که خودش دیوان اقلا به شما نمیده که برید، میگه خب میگه نمیخوام. بس به تو چه مربوطه که اون تشنست؟ خب به درک زده تشنست. ببینید ما یه خبری عزیز، بعدم یه کسی برگرده بگه دلیل اختلاف من با همسرم، کارمو از دست دادم، یه آلمانی در آلمان 21 سال دنبال کار نمیرم، بعد دنبال حقوق دولتی هم نمیرم، بعد پسر تو برو کار بکن، اونم 1/3 پول تو بده من.
بله این خیلی عجیبه
بر منم. نه عزیز، بیش از این هست ماجرا
چیزی. من خودم کلا با این آدم من اصلا مشکلی ندارم، یعنی تو این 7 ماه که رابطه ما خیلی شدیدتر بود من واقعا هیچ مشکلی ندارم، تنها مشکل من سر همینه.
آخه من میترسم مشکل رو شما تشخیص نمیدید، ایشون از یک حالت پسیو بودن و منفعل بودنه که اون رو شما به عنوان نداشتن مشکل میدونید. مثل اتومبیلی که چون ایستاده تکون نمیخوره میگه چه اتومبیل همچین نرمه بسیار خوبیه، که آدم نمیفهمه که نجات جاده رو برای که تکون نمیخوره. عزیز من یه کمی نگرانم، شما یه مقدار یه دختر باهوشی هستید با احتمالاً هوش انحرافی، بعدم زندگی پدر و مادر و شرایطتون شما رو شاید به یه جایی رسونده که بیش از همه به دنبال یه امنیت و ثبات و قرار هستید که این مرد در آلمان، چون آلمانیست، به شما همه جوره میده، یعنی در حقیقت میشه ستون وجودی شما، ولی این ستون حرکت نمیکنه ها. یعنی من نگرانیم اینه که مثل یه خانه‌ای میمونه که آدم برای که بهش پناه ببره خوبه، ولی باش زندگی که نمیشه که، چون حرف که نمیزنه، بعد که جواب که نمیده. یه کمی معنی داره برای من عزیز، یه ذره بوداره. فکر بکن، بگذار پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30، 50، 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله، چقدر حرف میزنی یالا.
آخر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
آخ، دستم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه.
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم. پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ، گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوساری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب به من بگید چه چیزه غیر عادی در ایشون، غیر از ماجرای خانوادهشون، در رفتارشون، حالاتشون کجا میبینید؟ چه مثبت مثبت، چه منفی منفی؟
من به نظر من شاید تفاوت ایشون خیلی دیتیل، برایشون دیتیل خیلی مهمه، یعنی نمیگم وسواس گونه ولی بسیار برای توضیح میخوان و دیتیل یک ماجرا برایشون جذابیت داره برعکس من. و ایشون یه حالت دیگه که برای من عجیبه، ایشون اصلا آدم ریسک پذیری نیست، حاضر نیست.
خب اینا با هم میخونه، آدم نگرانیست، آدم کنسرواتیو و محافظه‌کاریه. ببینید عزیز، شما باید بدونید بیماری پدر ایشون چیه، برای که به نظر من بر اساس حرفای شما پدر و مادر احتمال بیماری روانی داره، مخصوصا پدر، و اون میتونه بعضی از وقت زمینه جدی ارثی داشته باشه. و تازه اگر در فرزند خودشو نشون نداده که ممکنه، ایشون همچنان میتونن کریر باشن و بعد اونو به فرزندتون منتقل کنه. برای که من تا مرز حتی نه تنها افسردگی بلکه حتی اسکیزوفرنی میرم، برای که یه چنین یا اسکیزوافکتیو میرم، یه چنین بازنشستگی روانی از ذره فعالیت برای یه آلمانی در آلمان معنایی نداره عزیز. و بعد اون انتظار و بعدم بازی که در حالا شما من بگید مثلا افسردگی است، معمولا یه همچین آدمی آدم ها رو نمیتونه نگه داره دور بر خودش، ولی چطور میتونه پسرش رو مثلا به مدت 3 سال وادار کنه که 1/3 درآمدش رو به او بده؟ اون وقتی است که طرف بیماره. ببینید اشکال کار بیماری های روانی، حتی دیروز یا پریروز بود نمونش رو داشتم، اینه که یه توانایی برای قلاب کردن شما دارن و اصلا به خاطر بیماریشونه که جالب و جذابن، یعنی درست مثل واقعا یه مار خوش خط و خال میشن که فقط شما خبر از نیشش ندارید. من نگران حال روانی پدر و مادر و ضمناً خود ایشون هستم، ولی شما دارید به من میفرمایید که با توجه به مدتی که ایشونو میشناسید و الان چند هفته ماهی که با هم اینقدر نزدیک بودید، شما هیچ چیزی در ایشون غیر عادی ندیدید. این دوتا چیزی که میگید نشون دهنده استراب و وسواس هست عزیز، چون خود شما از یه خانواده میای که پدر و مادر استاد دانشگاه بودن، اون همه دقتی که اونا داشتن که حتما داشتن به مقداری، و بعد کلی گرایی که در شما هست، عیب رو اون اندازه شما نمیبینید. بنابراین ایشون میتونه مضطرب وسواس باشه. اون اونقدر نگرانی من نیست، نگرانی من است که زیر اون چی نشسته و اون مسئله است. شما میدونید چرا رابطش با دوستای دختر قبلیش به هم خورده؟
بله، از 3 تا دوست دختر قبلیش خبر دارم. دوست دختر اولی خیانت کرده، دوست دختر دوم با دعوایی شروع شده که چرا به من تلفن میزنی، چرا چکم میکنی و چرا کنترلم میکنی.
نه، کی شروع کرده دعوا رو؟ ایشون شروع کرده یا اون خانم؟
اون خانم
شروع
کرده.
خب پس ببینید شما
دوست دختر...
آها گوه
اصلا این در مورد من نیست، یعنی
نه
ما یه صبح صبح بخیر کوتا... میگیم یه شب شب بخیر.
نه آخه اون کوتا مدت یاد گرفتی یا بی‌اعتنا شده. نه ببینید شما تفسیرتون از ایشون به نظر من مبتنی بر احساس و علاقه شماست تا واقع بینی، چون دو سه جای دیگه هم دیدم چگونه یه توضیحتون یه نوع گریز، نمیگم در ارتباط با من، ذهنی بود از بیان مسائل. به همین جهت است که ما اونجا مسئله داریم. اون شک به گونه‌ای که اون در الان حرف میزنه که در اون خانم شکایت بکنه، این مربوط به آدمی نیست که شکاکه، مربوط به آدمی است که مربوط به آدمی نیست که یه خان اون دختر خانم یه کاری بکنه، مربوط به آدم شکاکه. ولی آدم شکاک برای مدت میتونه متوقف بشه، ولی که برخ از وقت تغییرات بیوشیمیایی عزیز، همینه که من نگران پدرم هستم. یعنی این میتونه وارد مرحله فعال بشه و اون وقت بیاد بیرون. یعنی شما حتما باید با اون دختر خانم به کم و کیف این شک صحبت کنید، چون ببینید یه زمان است که من به شما شک دارم، ولی که حقم دارم، حداقل 10% 20%. یه زمانی هست که من یه شکی دارم که شما الان قصدتون نیست که من اینجا مشغول صحبت بکنید یکی بره خونه من دوز بزنه. میدونید اون دیگه بیماریه جان.
من نمیخوام برای این آقا اصلا بهانه بیارم، ولی واقعا در مورد دومی، من هم دوست پسر اون دختر بودم، شاید شکم بود و این رابطه خیلی طولانی مدت هم نبود، بعد از 3 ماه خراب شد. یه چیز دیگه هم که برای من خورده عجیبه، ایشون خیلی دوست داره که به همه کمک کنه. یعنی اگه مثلا مثال میذارم، ما هر دوتا مکانیک خوندیم، اگه ماشینی ببینه، رفته بودیم آب بخریم، ماشین رو دید که لنت ترمزش خراب بود، وایساد تا اون آدم بیاد توضیح بده که چرا این ماشین خطرناکه رانندگی کنه، و حتی در این حد که می‌خواست وقت بگیره که اینو بفرسته برای مکانیکی. و یکم برای من خیلی عجیبه این موضوع.
نه میتونه نشنه مهربونی یا مهربانی سنگین باشه عزیز. من همینه که میخوام هشدار بهت بدم، باید آهسته بری. حالا بیا به من بگو چیز منفی و بد ایشون چیه؟ هیچی؟
چرا؟ ایشون قور میزنه وقتی که خسته میشه، قور میزنه. مکانیزم دفاعی این آقا قور زدن.
خب خشمه دیگه، عصبانیت دیگه. ببینید شما اگر با سیدی من آشنا باشید، روزی که شما خشم و فرو میخورید، این همون چیزیست که هزار بار من رو خط رادیو شنیدم یا تلویزیون، که آدم خوشقلبی ولی عصبانیه. خب این با هم نمیخونه. این مال تیپ مهرطلبی است که الان با توضیح شما که تشنه گرفتن توجه و محبته و میخواد به همه ثابت کنه که خوبه، که خیلی هم عادیه، برای که درمودر ترکش کردن، تازه حرفش این است که جای اینا زودتر این کار نکردن. نتیجتاً باید به همه ثابت کنه خوبه. باره که باید به همه ثابت کنه خوبه، خیلی زود متوجه میشه کار نمیکنه یا اون چیزی که بخواد به دست نمیاره، عصبانیش میکنه. حالا در ارتباط با نزدیکانش تبدیل میشه، میگم مثل یه اگزوزی اتومبیل، همینجوری قور میزنه راه میره، ولی خب بالا میگیره. من گفتم شما باید دقیقاً بدونید پدرش بیماریش چیه و خانواده پدری و خانواده مادری. اگر این کار نکنید اشتباه عزیز، برای اینکه میتونه مسئله باشه. گفتم ایشون فقط میتونه، ببینید باز جمله منو بهش توجه کنید، شما وقتی مثلا با یه بیماری سنگین روانی یا اسکیزوفرنی روبرو هستید، یه بمبی منفجر میشه. حالا ممکنه قد فاصله داشته باشه که فقط خونه شما صداشو بشنوید یا شیشه هاتونو بشکنه، اما یه زمانی هست که درست وسط شماست. خب اونو شما میبینید، یعنی میبینید مثلا فرض کنید پدر اسکیزوفرنی داره، فرزندش هم داره، اما شما یه زمان میبینید نه، پدر اسکیزوفرنی داره ولی شما با یه مرد معقول منطقی مواظب مراقب دقیق روبروید. این بیماری عزیز، برای اینکه این یه سیستم وحشت زده است از زنده ها و زندگی که به دلیل این نگرانی که داره اونجور حرکت کنه. درست بس که شما در یه شب تاریک بارونی یه اتومبیلتونم یه چراغش سوخته با یه چراغ خوب نمیبینید، خب خیلی محتاط رانندگی میکنید. ما در اینجا اشکال داره، در اینجا ما با یه آدم محتاط روبرو نیستیم که یه صفتشه، ما با یه آدمی روبرو هستیم که در شرایط بده، چون اون شرایط شب تاریک بارانی بدون چراغ و نور کافی، این اون چیزیست که اونجا نشسته، ولی اینجا برخلاف اتومبیل و جاده توی یه آدمی. بنابراین من میخوام به شما بگم خیلی خیلی آهسته حرکت کنید. و ضمناً اون اطلاعات رو باید بگیرید عزیز، برای که شما به یه فرهنگ دیگه دارید نزدیک میشید.
آقای دکتر، من تا حالا واقعا تو این 5 سالی که این آقا رو میشناسم و گفتم رابطه ما هر ماه بوده، دو بار، فقط دو بار عصبانیت این آقا رو دیدم، فقط. یعنی برای من پدری دارم که بسیار زود عصبانی میشد و همه همون قدر که زود عصبانی میشد بودم خاموش میشد، ولی من تا حالا عصبانیت فقط هم در رابطه با پدرش دیدم. با هیچ کس دیگه
نمی‌دونم. حالا دو تا سال ازتون، ولی اول شما یه قاعده علمی رو که می‌دونید، ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون بده. همینجاست که من میگم اگر مثلا پدر عصبانی دارین، با کسی که می‌دونید اولین سوال شما نه سنشه، نه نمی‌دونم تحصیلاتشه، نه درآمدشه، هیچی، حتی این نیست که زن داری یا شوهر داری، سوال اینه که و دنبال این هستم که آیا با آدم عصبانی روبرو هستم یا نه. چون اگر آدم عصبانی باشه که با من عصبانی نیست، در حقیقت قلابی ما دوتا داریم که حتما به هم گیر میکنه، برای که بزرگترین عامل تعیین کننده که من و شما با کی ازدواج کنیم اینه که ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر مادر داره، برای که هم زندگی گذشته رو میخوایم تداوم بخشیم، هم آرزوم بوده که این آدم خوب باشه. حالا این آدمی که عصبانیه با شما عصبانی خیلی هم مهربونه، و سوم اینکه شما انتقام و خشمی که از پدر داشتید باید روی کسی خالی کنید، میگید ای فقط امیدوارم تو نباشه، ای بودیم که حسابتو میرسم. اصلا اونا انگیزه ناآگاه ماست برای ازدواج با یه همچی آدمی. این موضوع فوق العاده مهمی است عزیز، یعنی اصلا اینو دست کم نگیری.
بله.
سوال دیگه داشتم متاسفانه یادم رفت، یعنی فکر کردم مطلب دیگری است که باید حتما ازتون بپرسم. حالا ایشون شما میخوای توی تابستان ازدواج کنید، یعنی در حقیقت 8 9 ماه دیگه.
تصمیم این بوده، ولی برای من چون حدودا یک ماه پیش اتفاق افتاده، من این جریان رو عقب تر انداختم.
حالا اونش مهم نیست، نه برای 8 9 ماه اگر باشه من مسئله ندارم عزیز، ولی من دلم میخواد شما اطلاعات راجع به خانواده ایشون بدونید، نه تنها پدر، بقیه خانواده، عمودایی. شما از خانواده شون هیچ خبری دارید؟ یعنی خانواده
من با خانواده شون در ارتباط هستم. بله.
تو اون آدم غیر عادی چیزی ندیدی؟ اونو چک کنید عزیز.
نه ندیدم.
Okay.
یه دونه از پسر عموی پدرش سندروم دان داره، فقط همین.
نه دان سندروم اونقدر مسئله نیست،
فقط همین رو دیدم.
نه اون اونقدر مسئله نیست، ولی به چه
که فرزند پدرش تیش کسو ندارن به اومنی.
نه علائم خوبی نیست. شما با مادر صحبت کنیم ببینیم پدرش چجوری توصیف میکنه.
اتفاقا صحبت کردم.
خب
پدرشونو فردی خودخواه، لجباز، درخشان کردم هم استفاده میکنم، نفه. و چون مادر آلمانی نیست، مادر مال پرتغاله، تفاوت فرهنگی بیان میکنه، دلیل اختلاف. ولی من با مادر ایشونم مشکلی که دارم به نظرم در همون حد که پدر بیان خودشون ناآگاهه، مادرم ناآگاهه.
Yeah.
چون مادر ریشه های بسیار مذهبی داره و ما دوتا مذهب اون یکی نیست، و این هم برای من سواله که این هم مشکل داره. نه
بله آخه ببینید عزیز، ببینید شما یه
جور...
نه نمیدونم، من میخوام یه چیزی به شما بگم. شما بیاد من اینو بگید عزیز، یه بچه ای در 6 سالگی پدر مادرش جدا میشه، پدر اون مشکلات داره، مادر این مشکلات داره، چجوری میتونه سالم بیاد بیرون؟ یعنی این گزارش شما گزارش یه آدم مواظبیه، مثل یه مهمونی. شما توی مهمونی های عادی که هیچ‌وقت آدم بد نمیبینید، آدمی که رفتار بدی داشته باشه، داد بزنه، گریه کنه، فحش بده، برزش بکنه، هیچی نمیبینید، برای که مهمونی جای اینا نیست. شما در چیز به یه مهمونی عزیز چرا نمیدونم، من فکر کنم برای شما هم جنبه جبرانی داره، بنابراین یه مقداری باید مواظب باشی. شما یه مقدار آقای
دکتر من ببخشید، من یه چیز دیگه هم بگم، من اینو یادم رفت که اضافه کنم که من ایشون از 18 سالگی خونه اومدن بیرون و توی شهر دیگه زندگی میکنن و بودن 2.5 سال روانکاوی میکردن. من با روانکاوی ایشون که صحبت کردم، ایشون تنها چیزی که برای من توضیح دادم، البته با اجازه خود ایشون بود، با اجازه خود ایشون بود، توضیحی که برای من دادن، گفتن تو ایشون زمینه استراب هست، ولی این مورد رو رفع کردن.
اوکی، امید من همین است که لحظه گفتم، چون استراب و وسواس که حتمی قطعی عزیز، اون کسا تردید نکنه، اون با حرفای شما مشخص، حتی پناه بردنش به دختره غیر آلمانی هم از همون جاست، برای که فکر کنه در اینجا دست بالا رو داره و اون تفاوت رو براش جالب میکنه، ضمناً یه جورم میتونه اگر نشد راحت بره کنار. آخه اینها گرفتاری ها هست، یعنی به همجاست که دلم میخواد شما آهسته برید و یکمی با شک برید عزیز و یکمی حتی با وسواس در مورد موضوع و مطالب، ولی من اجازه شما باشم خانواده رو چک میکنم، ولی که من نگران بیماری هستم. ما بیماری ها تو فرهنگ های دیگه تشخیص نمیدیم عزیز، چون اونو به عنوان تفاوت های فرهنگی میگه، بعدم شما تفاوت های فرهنگی دارید، مذهبی دارید، همه این چیزا هست و بعدم به هر حال در آلمان هستید با اون ویژگی. اگر به هر کدوم از کنفرانس دوسلدورف گفتید آمدید، اتفاقا راجع به 5 سال آینده یه هیپنوتیز دارم، اگه آمدید حتما بیاید خودتون رو معرفی کنید، دارم میخواد ببینم حتما. برها خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز، سب کنید، ممنون، خدا نگهدار. شنگار اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایده‌آل و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوس بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان، شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوس بی پرشن فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور.
یه دختر 4 سال و 10 ماهه دارم.
فقط یه دونه دختر داری؟
بله.
اوکی، یعنی پسر، یعنی فرزند دیگه ای نداری؟
نه خیر.
اوکی، میفرمایید.
من از نمیدونم از خودم شروع کنم یا اینکه فقط از اطلاعات دخترم.
نه، اول به راجع به خودتون همسرتون بفرمایید و چرا یه فرزند دارید و چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه. همسرم 2 سال پیش فوت کردن و ما هم یه دونه بچه رو داشتیم.
ببخش عزیز، چرا همسرتون فوت کردن؟ دلیل فوتشون چی بود؟
ایشون نارسایی قلبی داشتن، از مادرزادی نارسایی قلبی داشتن.
در
3 سال و نیمی دخترم ایشون فوت کردن. 3 سال و 4-5 ماهشون بود دخترم که ایشون فوت کردن. بعد چون ایشون نمیتونستن که خیلی به ما چیز کنن، من مجبور بودم 6 ماهی که تا دخترم بود برگشتم سر کار و همسرم 9 ماه بچه‌مون نگه داشت تو خونه. 1 سال و 2 ماهشون بود دخترم که من اون مامو رو گذاشتیم تو دیکر و از اون موقع من تا 2 سالگی بهش شیر دادم. با اینکه روزا سر کار می‌رفتم، وقتی میمدم میدم غذا نخورده، هیچی نمیخورد، فقط شیر منو میخواد، فقط دلتنگی منو میکرد. بعد وقتی که میمدم بهش شیر میدادم و یه مقدار، یعنی تا طول شبم همینطور خیلی به من هی شیر میخواست و از من جدا نمیشد. بعد دوباره صبح یواشکی من باید میرفتم سر کار و یعنی حالت بچه خیلی اذیت شده. بعدش هم که وقتی که پدرشون فوت کردن، ایشون خونه بودن با پدرشون. بعد الان یه مسائلی باهاش دارم. این مسائلمو البته من سی دی های شما رو گرفتم، همه سی دی هاتون رو گوش کردم در مورد تعلیم و تربیت بچه، افسردگی و اینا. الان میخوام بدونم که چطور بدونم که این بچه من مثلا افسردگی داره.
چه حالاتی داره عزیز؟
حالاتش اینه که مثلا من خیلی سعی میکنم که دیگه همه سعیمو دارم میکنم که خوب تا اونجا که میتونم خوب بزرگش کنم، ولی میبرمش مثلا جاهای مختلف، پارکایی که پارکای مثلا علمی، اینجا ساینس ورد هست، مثلا میبرمش پلیلند، هر جایی که میبرمش دوست نداره برگرده خونه. وقتی میخوان برگردیم خونه اصلا یه حالت ملتدانی میشه، خیلی عصبی، ناراحت، گریه میکنه. میگم خب یه پارک کوچیکم میبرمش، بعد از این که میایم بازم تو کامپلکس هستیم، وقتی بچه‌ها رو میبینه بیرون بازی میکنن، بازم گریه میکنه، میگه میخوام برم بیرون بازی کنم، با اینکه خیلی خسته است. و وقتی میگم نه نمیشه، الان بعد شام بخوریم بخوابیم، الان دیگه وقت شام بخوریم بخوابیم، بعد میگه I don't like you, I hate you.
حالا اون که مهم نیست.
ریاکشن های اینطوری داره، ولی که مثلا گریه که میکنه، داد میزنه، گریه میکنه، خیلی یه جوری با من رفتار میکنه، انگار که واقعا یه خشم زیادی از من داره.
خب البته اون رو که داره عزیز، یعنی وقتی شما ترکش کردی، درست مثل این که آدم بره یه کسی رو بزنه، حتی بچه باشه، وقتی اون آدم رو ببینه وحشت میکنه. اون بوده، بعدش هم به هر حال بچه ها خیلی دلشون آزادی و رفتار مطابق میلشون میخوان، ولی وقتی هم که به شما میگه هیچی که من از تو متنفرم، قصدش اینه که میدونم تو از من متنفری. یعنی بچه پروجکشنه دیگه، فرافکنیه. معناش نیست که واقعا این گونه به شما نگاه میکنه، بیشتر به خودش هم نگاه میکنه، ولی که از دست خودش هم عصبانیه، ولی که خودش هم نمیتونه خودشو اداره کنه، چون میدونه کار خوب و درست چیه. درست نیست که آدمی که دیگری کار خوب و درست نمیکنه عصبانی میشه، با خودش هم عصبانی میشه. به من میگید آسیب خورده، حتما. به من میگید مسئله و مشکل باش خواهید داشت، حتما. به من میگید حتما باید یه کاری کرد، حتما. ولی این ماجرای I don't like you, I hate you اینا اصلا معنی نداره. شما پاسخ تو این است که ولی من تو رو دوست دارم، but I love you. همین، به همین سادگی. یعنی کاملا خونساش میکنید، خونساش هم نه از ذره خودتون، خونساش باید در او، که بعد از اینکه 500 دفعه این حرف بزدید دیگه بهتون نمیگه. حتی بعد از این مدت او برمیگره به شما میگه I love you mommy. یعنی میخوام بگم اینا موضوع مهمی نیست و بعدش هم خب بچه است که دلش باید آزاد باشه و تفریح کنه، یعنی خسته است. اینی که شما باید یه جوری برنامه رو بچینید که بتونید بیرون نگرش دارید. این که شما حرفتون استدلال کنید که چون خسته است، نه، خستگی ملاکش من و شما نیستیم، خستگی ملاکش اونه نه ما. این که میخواید یه نظم و ترتیبی بهش بدید تو این سن و سال لازمه، اونو میفهمم، ولی باید نظم رو با ظلم و زور اشتباه نکنید. یعنی درست بسید که من شما بگم لطفاً الان بخوابید و فکر کنم این میخوام ببینم شما چقدر به حرف من توجه میکنم، شما چطور میتونید بخوابید؟ اینی که یه مقدار قابلیت انعطاف باید داشته باشید. خب به شما خیلی طبیعت بد کرده و شرایطی هم که داشتید بد بوده و بدتر هم شده. معمولا تو این گونه موارد عزیز باید یه کسی رو پیدا کنید که دائما به شما و به دخترتون کمک کنه. یعنی نمیدونم سیستم جایی که هستید چگونه است که یه نوع بیمه ای و یه کسی که قرار حالا اگر هر هفته نمیشه دو هفته یه دفعه ما یه دفعه شما رو ببینه گزارش هارم بگه. اگه میخواید جوابشو بدید بدید عزیز.
این یه مشکل دیگه هم که داره، یعنی هر موقع من پایینم میگه پایینه، میگه من پایین پیشش باشم، من میام بالا بعد پیش من باشه.
آخه بعد نگرانه برای که میترسه شما ترکش کنید عزیز، برای که ببینید و حتی بچه ها بعد از یک بار ترک شدن دیگه تنها نمیخوان بمونه. همینجاست که حتی شما وقتی میخواید برید باید بشید که من دارم میرم بالا، ای میخوای بیای بالا، میدونید حتی تر این حد، یعنی کاملا کمکش بگیم که نمیشه. جان
فرمودین که یه کمکی از چی بگیرم؟
شاید من حرفم این بود که شما ببینید میتونید از طریق بیمتون مثلا یه خانم روانشناسی رو یا یه مشاور خانوادگی رو کنار خودتون داشته باشید، حداقل ما یه دفعه دو هفته یه دفعه ببینیدش، برای که ببینید تغییرات رفتاری بعدیش مسئله شماست. هنوز تا سن 5.5 میشه امیدوار بود اتفاق خاص افتاد، ولی بعد از اون بچه شکل و فرم میگیره و دیگه حالا شروع میکنه به واکنش نشون دادن، ممکنه با بچهای کنار نیاد، گوش به حرف معلم نده، میدونید کارهای از این قبیل بکنه که اون نظم ارتباطی رو به هم بزنه و اون اگر یک کسی باشه کمکتون کنه و به او هم یه مقداری به صورت یه فرد سالس نه شما به عنوان مادرش برخورد بکنه، حداقل میتونه محیط آموزشی نسبتاً امن و امانی براش درست کنه. چون اگر محیط آموزشیش بد باشه فرزندتون به بیراهه میره عزیز، چون ظرفیت زمینه شده.
متاسفانه بله، متاسفانه اینجایی که ما زندگی میکنیم من خیلی سعی کردم که ببرمش توی مدرسه خیلی بهتر که یه رنکینگ بهتری داره، ولی من به خاطر موقعیت این که سینگل مام هستم و اینا من توی محلهی که زندگی میکنم مدرسهش هم زیاد خوب نیست.
آخه من نه ببین عزیز، من خیلی بس وقت اون اذیتم نمیکنه، مدرسه خوبه من خیلی باش میونه ای ندارم، من ترجیح میدم این مدرسه باشه که ول کنه بچه‌ها رو بازی کنه.
نه اتفاقا من دیروز پریروز اینا کیندرگاردنشون شروع شده، من بردمشون، اتفاقا معلمشون هم معلمیه که من صحبت شما خیلی دنبال میکنم که فرمودین که بچه باید آزادی عمل داشته باشه تا بتونه اسمارت باشه و باهوش باشه، یعنی منظورم
نه
ولی این معلمشون سخت گیره ببخشید.
میام
معلمشون یعنی مثلا
چند سالشه؟
معلمشون 20 ساله که معلم کیندرگاردنه، یعنی حدود
خواخه اون یه قواعدی داره که از آغاز ممکنه سخت بگیره که اوضاع رو کنترل کنه، بعد به تدریج راه میکنه عزیز. اگر 20 ساله
البته آقای دکتر دختر من تمام خیلی خیلی باهوشه، الان با اینکه 4 سال 10 ماهشه به علاوه میکنه منها میکنه، من خودم چون ریاضی خونم خیلی باهاش کار میکنم، بعد هر چی معلمش میگفت این زود جواب میداد، همه رو بلد بود،
خیلی خوب
من فالو میکرد رولو.
خب ببینید من ترجیح میدم، همیشه گفتم فرزندم یه مدرسه بری که بدرخشه و بشکفه، نه این که بشکنه. بچه ها اصلا نبود مدارس سخت فرستاد، به امجاز که من خیلی از خود با مدارس ساده تر راحت تر هستم. اصلا این فکر این که دانشمندیشون از حالا تدارک ببینیم حتما اشتباه بزرگیه. بنابراین بچه احتیاج به بازی از بازی هم بازی داره. بنابراین شما کوشش کنید زندگیشو پر کنید از بچهای دیگه و بازی عزیز. حتی مثلا شنبه شنبه ها جایی که هستید.
همین کار آقای دکتر شما فرمودین همش من دارم با بچهای دیگه میبرم تمام مدت بیرون.
خب با اونا چطوره؟
وقتی که آقای دکتر فکر میکنین ساعت مثلا 10 و 11 ظهر مثلا ما برنامه داریم که بریم بیرون، من ساعت 5 و 6 بعد از ظهر با بچهای دیگه یا مادرشون میاد یا اینکه من هر دو تاشون رو مثلا 3 تاشون رو تیکر میکنم. وقتی میایم خونه باز هم راضی نیست.
نه معلومه. خونه. نه ببینید اصلا شما بیاید ماجرای نارضایتی رو به این حساب بگیرید که به من برگردید بگید وقتی میریم بیرون برمیگردیم لباسش کثیف شده. اینو به عنوان یه واقعیت بپذیرید عزیز. از قرقر و ناراحتیش اذیت نشید. من همیشه عرض کردم این مطالعاتی که راجع به خوشبختی نشون اصلا انسان موجود ناراضیه، فقط درجاتش فرق میکنه. نه اون اصلا موضوع من نیست. این که به من بگید یه جوری میتونید بالاخره بر نارضایتیش فائق بیاید کمکش کنید که کاری که باید بکنه بکنه، حالا غر بزنه، مثلا فرض کنید که 15 دقیقه هم غر بزنه ولی بعد بگیره بخوابه مثلا یا بره حمامشو بگیره، چه اهمیتی داره؟ من. یعنی این رو به عنوان یه بازی در بیارید که خیلی هم جدی نگیریش، علامت چیزی هم نیست عزیز. او فقط باید بتونه به تدریج به شما اطمینان کنه، به خودش اعتماد کنه. اینکه دوست داره با بچه‌ها باشه خیلی خوبه، برای که برخ از اوقات بچه‌ها اینجوری اصلا حاضر نیستن با کسی هم رابطه برقرار کنن یا اونا رو آزار میدن، اذیت میکنن، بچه ها نمیخوان با اینا باشن. بنابراین اگر بتونید رابطش رو عزیز، رابطش رو با بچه ها خوب نگه دارید و رابطه خوبی باشه، شما کاملا زندگی رو بردید. یعنی درست مثل آدمی است که یه ذره کثیف شده، رفته دوش گرفته، اومده تمیزه. ولی اگر رابطش با بچه ها خوب نباشه و یا قطع بشه، اون وقت است که شما 10 برابر به بچه‌تون میتونید هر یک سال آسیب بیشتری بزنید، بلکه از عهده‌اش بر نمیاد عزیز. بگذارید او تو محیطی که باید بعداً زندگی کنه، با نوع زندگی که به هر حال تحت تاثیر یه فرهنگ دیگری هست، بزرگ بشه که درگیری و برخورد پیدا نکنه. زبان شما باید با او، حالا خودتون تو خونه اونقدر مثلا این سالی باید کاملا انگلیسیشو تایید کنید، یعنی بگذاریدش به انگلیسی حرف بزنه، هیچ کاری به زبان فارسی و کلاس فارسی اینا نداشته باشید، چون بارش رو سنگین نکنید عزیز.
اتفاقا آقای دکتر یک شنبه ها 2 روز در هفته ساکر میده، شما فرمودین خیلی خوبه بچه ها برن ساکر. البته دختر بچه هست، این هم میخواستم ازتون بپرسم که مشکلی نداره که دختر بچه ساکر بره؟
بهترین بازیه به نظر من دخترها فوتباله، همون ساکر بود بهترینش عزیز. علتشم این هست که به دلیل حرکتی که میکنن اون مهمتره. حتی یه والیبال و بسکتبال اشکالش ناخوناشونه، بعد بازیایی که در میارن سر بلند کردنش اینا باز خود مسئله است، در حالی که مثلا حداقل در فوتبال هستش اینی که از دستشون استفاده نمیکنن. و ضمناً بازی به هر حال بلند مدتی است با هدفهایی که کم اتفاق بده، چون شما در بسکتبال میتونن دو تا تیم 200 تا گل بزنن تو اون 48 دقیقه، در حالی که تو فوتبال 90 دقیقه‌ای 2 تا گل یا 3 تا گل از دو طرف روی هم یکی از بازی‌های بیشتر چنین هست. و این خودش برای این که باید یه کوشش بسیار کرد تا نتیجه گرفت اثر داره، در حالی که بازی‌هایی که با سرعت شما امتیاز میگیرید یه مقداری طرف رو در جهت به دست آوردن مزایا هر چه زودتر تشویق و ترغیب کنه و نارضایتی رو درش افزایش میده. نه فوتبال بهترینه عزیز. به نظر من برای پسرا بسکتبال و فوتبال و ولی برای دخترها بهترین بازی فوتبال خواهد، یعنی همون ساکر.
چنانچه آقای دکتر من
اونا خوبه، اونا خوبه، نه اون خوبه ولی اگر دوست داشته باشه عزیز، برای که اون بازی انفرادیه، ورزش انفرادیه، اونو تو تحریمی نهارید. درسته که ممکنه درگیر چیزایی بشه، شما در اونجا حاکی هم دارید که خودش به دلیل معمول مرسوم بودن، برای بچه ها به دلیل اون تغییر حسی که از نظر رفتن روی یه حرکت میکنه خودش یه نوع از مرحله حظ و کیف یا انجویمنته. بنابراین درگیر دوست و ورزشش کنید عزیز، یعنی شما با یه دال و واو بیشتر میتونید درست کنید تا برید سراغ درس.
آقای دکتر میخواستم ببینم که البته پدرش هم هاکی خیلی دوست داشت، اینا با هم آیس کیک میکردن از 2 سال و نیمیش، خیلی خاطره خوبی داره. میخواستم ببینم حالا مثلا الان هفت روز هفته هر روز من اینو مثلا یا کلاس آیس کیک یا شنا یا ساکر که 2 روزشه بنویسم، یا اینکه تو ماچ میشه؟
نه تو ماچ نمیشه. نه ببین عزیز، تو ماچ نمیشه اگر خودش خوشحال و راضیه بره. ملاکش اصلا من و شما نیستیم، هیچ کس نمیتونه بگه 2 روز کمه یا زیاده یا 7 روز کمه یا زیاده، مهم اینه که بچه چجوری نگاه میکنه. اگه یه بچه ای هست که 7 روز هفته میخواد بره سایکر بازی کنه، مثلا دلیل نمیدونم که نگذارش، برای که یه امتیاز بزرگی است ورزشه. ببینید دوست ورزش و درس، یعنی دود دیگه، درس ورزش دوسته، یعنی این سه تا پایه شش تا در حقیقت 22 سالگیه دیگه.
بله. اگه اشکالی هم داره آقای دکتر، خیلی الان شما فرمودین در مورد دوستانش، من خیلی دیگه چویس های زیادی ندارم، برای اینکه من الان که سینگلم خیلی ها دوست ندارن که با سینگل مام رفت آمد کنم.
متوجه.
یه سری انتخابای محدودی دارم و بین این آدمایی که مادرها و بچه هایی که هستن، خیلی هاشون رفتارهای مناسبی ندارن و این وقتی که من مجبورم که به خاطر اینکه تنها میره و حوصله‌اش سر میره و اونجور اینجوری نمیکنه، مجبورم با اونا رفت آمد کنم. اون وقت چجور رفت؟
نه ببینید عزیز، نه ببینید، رفتار ناجور اونا رو بر اساس ملاک‌های فرهنگی و عمومی اونا بگیرید، نه ملاک‌های ایران. چون ببینید خطر این است که شما انتظارتون مثلا یه نوع احترامی است از جانب بچه‌ها که در جامعه مثلا امریکایی یا کانادایی وجود نداره، پس بنابراین دلیل نداره که اونو به عنوان یه عیب بچه‌تون بگیرید و یه مقدارم قابلیت انعطاف داشته باشی. بنابراین اگر پدر و مادری که اونجا بین 1 تا 10 تا 7 رو میرن، شما تا 9 هم برید، نه خودتون اذیت نکنید. ببینید خطری که هم خودتون دارید برای که راحت ترتون میکنه، هم فرزندتون داره، جدایی و انزواست. اونو نکنید عزیز، یعنی بگذارید بره، چون در اونجا اونقدر آسیب نمیبینه. بعد ما داشت 4 تا بدآموزی هم پیدا کنه، خب بکنه، برای که در خانه موندن از پادر اومدنه. بنابراین
خب مثلا این بدآموزی که داشته آقای دکتر، این که از یکی از دوستاش یاد گرفته که وقت چیزای خوبش رو خیلی شیر میکرد، این شیر نکنه.
نه دست اوکه.
بعد الان با دوست دیگرش خب مشکل داره که این دوست دیگرش از اون یاد گرفته اومده پیش این، بعد که ما اینو آوردیم توی خونمون که بازی کنن، همین که شما همیشه میفرمین دوست خوبو بخرین، این خیلی دختر خوبیه، این یکی که نزدیک ما هستن، همیشه میگم بیارین چون براش میوه میارم، خوراکی میارم، همیشه میگم بازی کنین، ولی مت وقتی که گوش میکنم به طبق صحبتهای شما که یه موقع اونو آزار نده یا اینکه مشکلی بینشون پیش نیاد، مثلا این عروسکش که خیلی خوبه میگه من اینو نمیتونم، اینو نمیتونی تاچ کنی.
نه دست اوکی. نه ببینید، اولا این مقدار احساس مالکیت باز از دست داده، بعدم دو تا براش بگیرید. ببین حتی من همیشه عرض کردم ما ایرانی ها برای همه چیز، برای مهمونا داریم، خیلی از اوقات هم جدا، اسباب بازی مهمون میخواد شما، اسباب بازیایی که به درد همه میخوره، حتی ممکنه این همون چیزایی باشه که دخترتون داره، ولی وقتی میاد مال خودش رو که یه ذره میدونه کدام عروسکش رو قایم کنه، یه عروسک دیگر میره با هم بازی کنه. مثال دارم میگم، بنابراین شما چاره ای جز اون ندارید، ولی مالکیت بچه رو باید محترم شمرد، برای که فرزند شما هر چی داشته رو از دست داده. نگاه اونجوری بکنید، دوباره اون تجربه. بنابراین من عیبی نمیبینم، من فقط من دنبال راه حل میگردم. من میگم که پس میخوای بریم یه دونه عروسک بگیریم که دوتایی با هم بازی کنین وقتی اون میاد؟ مثال اگه گفت بعده میرم، میگم اینم عروسی عروسک مهمون هست، یعنی میدین اون تفاوت رو باید قائل شده. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با دوستان که چون من دوست دیگه هم رو خط هستن، باید نفر آخر هستن بشنوم میشون، ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم عزیز.
آقای دکتر یک سوال داشتم، میخواستم بدونم که از کجا بدونم که دخترم الان افسردگی داره.
نه اصلا دنبال اون حرفا نرید، اصلا این علائمی که شما گفتید به افسردگی نمیخونه، یه بچه‌ای است که به هر حال شرایط بدی داشته و داره دست و پا میزنه. بعدم تازه بدونید فرقی هم نمیکنه، کاری نمیتونید بکنید. مواظب خودتون.
این دکتر روانشناس باید ایرانی باشه؟
نه من هیچ فرقی نمیکنه.
برم دنبال
سایکولوژیست بگردم؟ اگر یک کسی باشه کمکتون کنه برای موضوعی هفته به هفته و ماه به ماهتون، یک کسی که بتون بیمتون اجازه میده، چون نمیخوام
هزینه. بله من از طرف بیمه دارم.
بنابراین یک کسی رو داشته باشید برید سراغش، همینقدر که کمکتون کنه اشکار اشتباهی نکنه. مواظب خودتون باشید.
باید
نه دیگه بقیه شو بید بره راه کنید. برای خوشحالشان با تون صحبت کنید. مرسی از خدا نگهدار. شنگ رجبند با ما باشید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیلنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع و
داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایی.
خسته نباشین. من یه سوالی داشتم از خدمتتون. دو تا دختر دارم، 10 ساله و 4 ساله، و خیلی مشکل دارم با دختر کوچیکم که از زمانی که مدرسه شروع شده، البته پارسال کامل مدرسه رفته و امسال هم همون مدرسه بود، معلمش فرق کرد. روز اول با خیلی خوشحال رفت، هیچ مشکلی نداشت، ولی دقیقا از روز دوم که اومد خونه شروع کرد به بهانه گرفتن، و یعنی یه حالتی شد آقای دکتر که هر روز با شکم درد و حالت تهوع و استفراغ، که ما نگران این شدیم که شاید شکمش مشکل پیدا کرده. دوبار دکتر بردیم، بیمارستان بردیم، گفتن که هیچ مسئله ای نداره.
نه، اون که معلوم عزیز، اون بیماری روانتنی سایکوستوماتیک که بچه از یه چیزی مضطرب وحشت زده است، اون چیه؟ شما به من سب کنید، اولا مدرسه ای که رفته مهد کودک است دیگه.
بله دقیقاً. مهد کودک.
چند نفر تو اون مدرسه و تو کلاس اون بوده؟ پارسال
20 تقریباً 16-17 نفر.
اوکی. اون وقت ترکیب پسر و دخترم مخلوط بودن.
بله.
خیلی خوب. امسال که رفته چند نفر تو همون کلاس هستن؟ این کلاسی که دخترتون هست هستن؟
امسال هم همون مقدارم.
معلمش رو چگونه شما خودتون ارزیابی میکنید؟
معلمش یه حالت یکم سختگیر، و اولین کامپلینی هم که کرد از معلم بود و از یکی از بچه ها، که احساس کردم که شاید مدرسه رو عوض کنم، همون پریسکوله، ولی معلمش همون معلم پارسال. خیلی خوشحال بود که عوض شده و حالا نمیدونم اصلا کارم درست
نه کارتون که درست بوده.
بله.
خب
عوض کردم، خیلی هم از معلم ها راضی، تیچر اسیستنت خیلی مهربون و خیلی خوشحاله، ولی هم خیلی احساس میکنم آقای دکتر ترس داره. همینجور از صبح پا میشه با گریه و شب که میخواد بخوابه با گریه که هر روز تو بیا والنتیر. و یه دو تا مورد که پیش اومده آقای دکتر تو همون زمانی که من والنتیر بودم، البته معلمش خیلی معلم خوبیه، یکی از بچه ها شروع کرد یه حالت بعد از غذا یه حالت سکسکه که مثل سکسکه نبود، یه جور دیگه و با یک صدای دیگه از میز خودش دوید سمت من، اومد بغل من نشست که همین الان بریم خونه. بعد معلمم تعجب کرد، برای اینکه پارسال کامل پیشش بوده و تعجب کرد که این بچه پارسال نیست. و یه مسئله ای که دوباره همون مسئله پیش اومد، یکی از بچه ها با پدر مادرش اومدن تو، بکش بکش بچه نمیخواست بمونه، پدر مادرش گذاشتن رفتن و دیروز که من دوباره مدرسهشون بودم خیلی راحت رفت نشست لانچ گفت میخوام خورد. بعدش اون بچه اومد تو، یکم دیرتر اومد مدرسه، بچه اومد که تو دوباره همون حالت پاشو دوید سمت من که من دوست ندارم اینو. گفتم دوست نداشته باش، به هر حال هم کلاسیته و کاری هم به تو نداره، تو الان سیفی. یکم که صحبت کردم دوباره رفت پیشش نشست و ولی همچنان ادامه داره آقای دکتر، مثل امروز صبح که دوباره با گریه پاشد، اونقدر حالت استرس داره که حالت تهوع میگیره، حتی استفراغ هم میکنه.
بله بذارید اولا شما یه حاشیه برم، شما باید با اون بچه‌ای که اون حالو داشت و ازش ناراحت شد یه جوری دوست بشید، حتی با هم مثلا ببرشون یکی دو دفعه بیرون.
بله.
چون ببینید اون باید از بین بره. حالا به من بگید زمینه استراب و وسواس تو خانواده شما و همسرتون چه خبره؟ یا افسردگی؟
و فکر کنم باید باشه آقای دکتر، از طرف خودم بیشتر اینو حس میکنم، ولی کلن از کودکی هیچ مشکلی نداشته، یعنی بسیار بچه خونگرمی بوده و یه جوری بگم که اصلا صدا شما نمیشنیدیم گریه او یا نق بزنه یا کامپلین کنه، ولی الان چرا هست، الان داریم.
به من بگید رابطش با خواهرش چطوره؟
خیلی خوبه، یعنی خواهرش هم خیلی با هم خب اتفاق میفته، خواهرم با هم دیگه بازی میکنن، یه موقعی به وسایل اون دست میزنه اون ناراحت میشه، ولی کلا خانواده آرومی هستیم آقای دکتر، هیچ مشکلی با هم نداشتن.
نه متوجهم. حالا یه سوال عزیز، وقتی که به شما میگه مدرسه نمیخوام برم، میگه چی کار کنیم، بمونم خونه؟
بله میگه بمونم خونه، و الان که بهتر شده با معلمش راحت تره میگه که میرم ولی بیا والنتیر.
خب شما این کارو بکنید، شما به نظر من اگر میتونید زم حتی کارو بارو ستون بذارید کنار برید اونجا برید.
دقیقاً آقای دکتر گذاشتم کنار.
نه یک ماهی برید اصلا بهش نگید نمیام، یعنی بذارید ببینید اون بچه باید به آرامش برسه. حالا بهتون میگم چون یه زمانی هست بچه بازی در میاره آدم نه درگیر بازیش بشه، اما یه زمانی هست که فشار آنچنانه که حالت تعب پیدا میکنه یا استفراغ میکنه، خب اونجا دیگه اصلا نمیشه اسمشو بازی گذاشت. یا حتی اگرم بازی باشه آنچنان توانایی تحریک و برانگیختگی خودش کار است. من فکر میکنم شما برای یه مدت حتی یک ماه خیلی راحت حرفتون این است که من در ماه سپتامبر و تا اکتبر هم میرم اونجا میشینم، صلاحتون هم هست، بچه‌م آروم میگیره، خودتونم راحت تری. بنابراین اگر واقعا شغل و کاری که دارید یا هر کاری که میکنید به هم نمیریزه، اگر فقط خانه دارید اصلا فراموشش کنید، با فکر کنید معلم مدرسه، یعنی برید اونجا باشید تا این بچه آروم بگیره چون سن نیست. حالا به من بگید گرایش ها و تمایلاتش به پدرش چطوره؟
خیلی خوبه.
چقدر فیزیکی بدنی به پدر میچسبه یا نزدیک میشه؟
نزدیک میشه آقای دکتر.
اون مسئله ببینید استرابش از یه احساس گناهه، چون الان اومده با یه رقابتی هم با خواهرش هم با شماست، یعنی پدرش رو برای خودش میخواد. و ضمناً بچه تو این سن و سال یه مقدار گرایش‌های جنسی و جسمی داره به پدر دیگه، دختر بچه.
درست.
و به خاطر اونه که دنبال یه بهانه‌ای می‌گرده و اون احساس گناه و ترسه که داره حالشو به هم می‌زنه. و بعدم برای خودش اپلی دنیایی داره، مثلا وقتی اون پدر و مادر سر بچه اونجوری کردن، اون اینا رو به خودش همانند میکنه، یعنی بچه کاملا فکر کنه خب اینم پدر مادر منن و با من میتونن چنین کنن، با اون بچه مسئله پیدا میکنه، با اونا مسئله پیدا میکنه. بنابراین یه بحرانیست که بر میگرده به مسیر و مراحل رشدش که من تو سی دی 3 تا 7 سالگی کاملا آوردم. آره. بنابراین من فکر کنم عزیزی مقداری هم بر میگرده به یه ایام گذرا. اینی که دلم میخواد شما خیلی بیشتر از پدرش بهش بچسبید و پدرش رابطه کمتری با وای داشته باشه، اونقدر محبت و مهربونی بهش نکنه، نمیخوام بگم کمکش نکنه ولی نباشه، شما بیشتر در صحنه باشید، همسرتون کارهای دیگر رو بکنه که شما نمیتونید.
البته آقای دکتر همینطوری هم هست، البته من کار خونه رو منظورم نیست، کار بیرون داشتم، روزی نزدیک 4 ساعت میرفتم، الان کامل صبح و ول کردم، اصلا نمیرم سر کار و فقط بعد از ظهر همون یه ساعت رو میرم که فقط با دخترم باشم و یکی دو ساعت هم یه جایی میرم دوباره والنتیر، دوباره اونم گفتم که یه مدتی من نمیام و همینو میخوام بدونم که پس بهتره که با
شما کاملا همه کارهای دیگر رو تعطیل کنید برای که وقت و انرژیش هم داشت باشید، فقط والنتیر بشید تو مدرسه دخترتون، همینو همین و بنابراین خودتون خلاص کنید. برای که ببینید عزیز، استراب اون در حد شکنندگی است که به استراب و وسواس افسردگی میتونه منجر بشه اگر محیطش رو امن و امان کنید. تو مدرسه رو باید بره، حالا که باید بره باید محیطش رو امن کرد، محیط امنم با ملاکای من و شما نیست که اینجا همه چیزش امنه، مهم اینه که بچه چه چیزی رو امن و امان میبینه و اون فقط وقتی است که شما اونجا باشید. پس بنابراین شما هم اصلا کوتاهی نکنید عزیز، شما اصلا بلای یکی دو ماهی ول کنید، اصلا فکرش هم نکنید، بحث هم باش نکنید، تو حتی دودلش نکنید. یعنی حرفتون این است که من هم دوست دارم، نه به خاطر تو، دوست دارم بیام اونجا والنتیر باشم و میام.
بله.
همین. فعلا هم کار ندارم، دارم میام. راجع به بعدم صحبت نکنید که نگرانش کنید. و فکرم نکنید عادت میکنه. نه عادت نمیکنه. اون یه روزی میرسه که دلش نمیخواد تا شما دور برش باشید. روزی که به امنیت آرامش بشه، دلش خواهد با دوستاش باشه. کاری هم به کارش نش باشید. اونجا هم که هستید کاملا حضورتون کمرنگ کنید. یعنی مثلا فرض بفرمایید وقتی پیدا شد سراغش نرید، یا اگر اومد خیلی وقت صرفش نکنید که این موضوع شما به عنوان یه جزی از مدرسه‌اش نشه.
درست.
حتی اگر به من بگید مثلا 2 ساعت اصلا با من کاری نداشت، رفت با بچه ها بازی کرد، بعد رفت دوباره به سر کلاسش، از منم مثلا اونجا بودم مثلا سراغ نمید، من خیلی خیلی اونو بهتر میدم. یعنی شما تمام مدت باید در حالی که به او امنیت و آرامش میدید کاری هم بکنید که هولش بدید بره، که اصلا شما رو نخواد، با شما کاری نداش بشه. بنابراین این رو به این یه روزی دید از اول تا آخر، اگر یه روزی رسید که امیدوارم برسه، هیچ محلتون نکسه، شما وقتیست که بردید.
بله.
روزی که نگران شماست و بود و نبودتونه، مثل الان که هست، ما مسئله داریم و کار دیگه هم قرار نیست بکنین عزیزم. محیط دوربرش و بعدن بقیه چیزام خیلی بهش بکن و نکن و باید و نباید در نیارید. بله. به میل او مثلا روزهای تعطیل رو عمل کنید، بگذارید این ایام بگذره، پدر ارتباط فیزیکیش رو با او کم کنه و کاری به کار نش بشه، جلو به بچه ها شما مثلا به عنوان زن شوهر همدیگر رو نبوسید، در آغوش نگیرید، یعنی این کارا رو هم کاملا مواظب باشید، چون یه مقداری حبوش هستی تو او الان برای به دست آوردن پدرش و از دست شما و خواهرش هر دوتا رقابت میکنه. استراب شما از اونجا
مسئله میخوام بگم که نمیدونم ارتباط داشته باشه یا نه، 3 ماه پیش همسرم از لدر افتاد، دستش شکست و ما کلن 2 ماه خیلی درگیر اون بودیم. امکان داره که اونم یه
بدون تردید، چون میدید بچه ها اینقدر حساسن که هر حادثه میشه حادثه خودشون دیگه.
درست.
یعنی همجرس مثلا وقتی اون بچه گریه میکنه، اینم گریه میکنه دیگه.
درست.
یعنی این انتقال در بچه ها خیلی سخت و سنگینه، مثلا بچه هایی که یه مقدار توانایی اینو دارن که از خودشون برن بیرون، که بچه های باهوشیان. بنابراین آنچه که به من میگید باید مواظب و مراقبش بود، ولی میتونه هیچی نباشه، یعنی ای بسا بعد از یه مدتی شما آروم بگیر. ولی خب چون تو خانواده همه ما یه مقدار اضطراب و افسردگی و خشم هست، بچه هم بالاخره از این ارث بسیار گرانبهای ما هم بی بهره نمیمونن دیگه. من و شما باید محیط رو آروم کنیم، خودتون هم نگران نکنید. امیدوارم این ایام سختم بگذره، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم عزیز.
متشکرم.
مرسی.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یکی دو دقیقه فرصتی هست، یادآور میشم جشن مهرگان رو که با حضور جمعی از هنرمندان خوبمون هست که به خاطر قرارهایی که دارن فعلا نامشون کمکی باقی میمانه به بعد، ولی عده دیگه رو از هفته آینده اعلام میکنیم، در خدمتون خواهیم بود. شنبه 10 اکتبر در سابون تئاتر حدود 2000 نفری از دوستان و هموطنان و همزبانان خواهند بود. ضمناً ما یه رسیدگی به کار کروز کردیم، کابین هایی البته نه در حتی 95% کاتگوری ها، چند تایی کابین در چند جایی هست، 2 نفره و 3 نفره و 4 نفره، ولی بسیار محدود. 3 نفره فقط یه جا رو داریم، 4 نفره فقط یه جا رو داریم، 2 نفره فکر میکنم 3 جا رو. اینه که لطف بفرمایید داخلی و اینتریور اوشن ویو اینا مطلقاً هیچ کدوم از اونا نیست، تازه کم هم داریم و به همین جهت است که این ظرف چند روز آینده است و متأسفانه ما از اول سپتامبر قرار بوده، ولی امروز که 10 سپتامبر کمی قیمت‌ها رو هم افزایش دادیم. بنابراین منتظر ماه بعد نشید، چون هم نخواهد بود، اگرم باشه قیمت ها خیلی خیلی بالاتر خواهد بود، گرچه بعید میدونم. لطفا اگر مایل هستید اقدام بفرمایید و اگرم جاتون رو میخواید تغییر بدید، اگر جا باشه با کمال میل افتخار. ضمناً اگر پولتون رو پس گرفتید، دوستانی که در ماه جولای از طریق رادیو همراه چارج شدن، لطفا اعلام بفرمایید که مایل هستید چه کنید، آیا میخواید اون رو به صورت کش بدید، چک بدید و یا کریدیت کارتتون دوباره از طریق سیروس ترافل که نهایت لطف کردن ازشون سپاسگزارم شما رو چارج کنن. به هر حال تناقضی که میتونم بدم این است که همه چیز به زودی به صورت خوب خودش در میاد. 7 نفر از خوانندگان خوب عزیزمون رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد، نامه‌ای برای شما ارسال خواهد شد که البته به ماه بعد اکتبر میفته، نه در ماه سپتامبر، و اونجا هم حتما حتما بهتون خوش خواهد گذشت. همین، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.